بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. هفته قبل دو تا مسئله رو مطرح کردیم. یه مسئله این بود که اگر که خود اون اعضای هیئت تصفیه طرف معامله اموال شرکت ورشکسته باشند، قانون تجارت میگه که این جور معاملات ممنوع و باطل. یعنی کسی که میخواد مال شرکت رو بفروشه اگه بر خودش برداره، این معامله ممنوعه و باطل. که اینو گفتیم که اینجا جای بطلان معامله نیست. حد اکثر باید بگوییم که این معامله رو میتوان ابطال کرد، نه اینکه معامله باطل است. به عبارت دیگه خیار فسخ هست تو اینجور معاملات، و اینکه نوع خیارش هم توضیح دادم. این یه مسئله بود. مسئله دومم این بود که عرض کردیم در بحث حبس احتیاطی، اون جایی که احتمال داره اگر طرف را آزاد بگذارن فرار میکنه یا اموالو میبره خارج کشور، در موارد حبس احتیاطی با توجه به این که هنوز حق طلب کارا ثابت نشده ولی حق خود مفلس مسلم و قطعیه. مفلس میگه من باید آزاد باشم و مسلط نسبت به مال خودم، این حق قطعیه دیگه، یعنی قطعا هر کسی مسلط بر مال خودش هست و تا موقعی که نرفته دادگاه و جرم ثابت نشده باشه حقوق طلب کارها احتمالیه. ولی گفتیم اینجا اون حق احتمالی بر این حق قطعی مقدمه، یعنی یه حق احتمالی مقدم است بر یک حق قطعی، و لذا گفتیم که میشه طرف ها حبس احتیاطی کرد یا توقیف احتیاطی. حالا به مناسبت این یه بحثی رو میخوام مطرح بکنم انشاءالله چند روز، درباره این که چه حقوقی عند التزاحم مقدمه و چه حقوقی مؤخره. در باب تزاحم، خب معمولا میگن که اهم و مهم باید بکنیم، اهم مقدم، مهم مؤخره. ولی این چیزایی که تو کتاب های فقهی گفته شده بود اینا مال اون جایی بود که دو تا حق قطعیه، دو تا حق فعلیه، دو تا حق قطعی فعلی اگر تزاحم کردند اهم بر مهم مقدمه. این بود که تو کتابای فقهی بود. ولی حالا ما میخواییم این بعضی مواقع یه حقی ثابت نشده، ولی حق ثابت نشده اهم است از حق ثابت شده. به تعبیر امام خمینی عرض کردم که یه مواردی هست که قوت محتمل باعث می شود که ما احتمال ضعیف را بر احتمال قوی ترجیح بدهیم. گاهی مثلا 1% را ترجیح می دیم بر 90%، به خاطر اینکه محتمل قویه. حالا به مناسبت این یه توضیح میخوام عرض بکنم درباره این که حقوقی که مقدم هستند، که بعضی مواقع همین حقوق محتمل مقدمه بر حقوق قطعی. ابتداعا حالا این یه مقدار طول میکشه این بحثا، ابتدا یه توضیحی عرض بکنم درباره اصل کلمه حق و این که حق یعنی چی و اقسام حقوق، تا بعد بگوییم که چه حقی مقدمه و چه حقی مؤخره. تو کتابای فقهی بحث حق و حکم معمولا همون اول مکاسب، اونجایی که مرحوم شیخ میخواد بیع و تعریف بکنه و اینکه بیع متعلقش باید عین باشه یا منفعت، اونجا که شیخ داره این بحث رو مطرح میکنه، مرحوم کمپانی آشا محمد حسین اصفهانی اون تو حاشیه مکاسب اینجا یه بحث خیلی مفصلی درباره حق و حکم مطرح کرده که حالا به مناسبت خواهم گفت که اون فرمایشاتیشون چیه و این چیزی که ما میخواییم عرض کنیم کلن متفاوته با اون فرمایشات اون بزرگان. اولا کلمه حق رو حالا تعریف بکنم. بله بله همون الان میگم، همین اولین چیزی. حاجی سبزواری تو شرح منظومه اونجایی که میفرماید و الحق ماهیته انیته از مقتضى العروض معلولیته، اونجایی که این مطلب میگه که خداوند ماهیت ندارد، چهار تا معنا برای حق ذکر کرده. معنای اول حق اینه، میگه که فارابی، احتمالا تو کتاب فسوس، حالا یه کتاب فسوسی هست، البته شک و شبهه داره که این کتاب مال فارابیه یا مال کسدیسی، خیلی قطعی نیستا. فارابی تو کتاب فسوس گفته که یقال و حق، گاهی کلمه حق به معنای القول المطابق للمخبره انه اذا طابق القول، وقتی که از یه چیز خبر میدهید اون مخبرون انه مطابق با این مخبرون به باشه. وقتی که مثلا ما از یه مطلب میگوییم این خبرمون مطابق با واقع باشه و واقع مطابق این خبر باشه، اون واقعی که مطابق این خبره اونو بهش میگوین حق. این یه معنای حق، یعنی اون واقعیت. دوم گاهی گفته میشه حق للموجود الحاصل بالفعل، یه چیزی که بالفعل موجوده. مثلا میگیم این یه واقعیتیه که این فرش هست، این منبر هست، این یه واقعیت. گاهی هم حق به این معناست، گاهی هم حق سوم، گاهی حق گفته میشه للموجود الذی لا سبیل للبطلان الی، موجودی که بطلان درش راه ندارد. مثلا فرض کنید که خود کلمه وجود حق، برخلاف ماهیت که حق نیست چون بطلان درش راه داره. این سه تا معنا. معنای چهارم هم این که حق گفته میشه به معنی خدای متعال، و خدا را که میگوییم حق است به این معنی که واجب الوجوده. اینا چهار تا معنایی که توی شرح منظومه برای کلمه حق ذکر شده، اینا هم هیچ کدام ربطی به بحث ما ندارد. اما تو کتابهای لغت کلمه حق به این معانی که ذکر میکنم اومده. تو قاموس المحیط که بر قاموس دیگه معتبرترین کتاب لغت، قاموس المحیط میگه حق یعنی الموجود و ثابت، یه چیزی که ثابته، مسلمه، شک و شبه توش نیست، اینو میگوین حق. و این آیه شریفه قرآن رو هم شاهد آورده، و فی السماء رزقکم و ما توعدون فورب السماء والارض انه لحقون، مثل ما انکم تنطقون و فی السماء رزقکم و ما توعدون. رزق شما در آسمانه، وعده هایم که داده می شوید توی آسمانه. فبرب السماء و الارض قسم به خدای متعال، انهو لحقون، این رزق شما یه امر ثابتیه، یه امر مسلمیه، هر کسی هم تا رزق خودش نخورده باشه نمی میره. توی این آیه شریفه کلمه حق به معنی امر ثابت. در کتاب مصباح المنیر گفته که حق به معنای واجب، حالا قاموس گفته بود که ثابت، این گفته واجب. البته کلمه وجوب گاهی وقتا به معنی همون ثبوت به کار میره دیگه، فیضا وجبت جنوبها، یعنی فیضا ثبت دیگه. مثلا تو آیه شریفه للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. الان تو قانونم اینجوریه دیگه، کسی که مثلا زنشو طلاق میده باید مهریهشو بپردازه، ولی میگن غیر از مهریه یه چیز دیگه هم باید بدهد. اون به دلیل همه آیه ها، للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. متاع، متعه، کسی که زنشو طلاق میده غیر از مهریه یه چیز دیگه هم باید بدهد، حالا یه لباسی، یه پولی، نمیفره، یه چیزی اضافه بر مهریه باید بده، همون نهله. بله بله بله، اینم معنای دوم. معنای سوم در کتاب لسان العرب، لسان العرب میگه که حق یعنی النصیب، الحظ، همون بهره. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، این حق یعنی یه سهمی تو اموالشون، یه سهمی برای برای سائل هست. و فی اموالهم حق، حق یعنی سهم، للسائل والمحروم. باز معنای دیگری هم توی لسان العرب اومده که گاهی گفته میشه حق یعنی ملک. یک کسی میگه که این خونه حق منه، یعنی خونه ملک منه. البته لسان العرب معمولا چیزی از خودش نداره، هر چیزی که تو لسان العربه یا مال کتاب العین خلیل ابن احمد یا مخصص ابن سیده یا عباب ساغانی یا جمهره ابن دورید، ابن منظور این چند تا کتاب رو جمع کرده. البته ابن منظور معمولا همش کتاب ها رو خلاصه می کرده، معروف هم هستی، میگن که ما من کتاب الا وقد اختصره، هر کتاب رو خلاصه می کرده. فقط تو لسان العرب اومده توسعه داده، یعنی جای دیگه همش کارش تلخیص بود، اینجا کارش توسعه بود. به مقصود اینه که این معانی که توی لسان العرب هست هیچی مال خودش نیست. حالا سب کن فعلا معانی بید. بله بله دقیقه. بله، معنای پنجم اینه که گاهی کلمه حق به معنی نقیض باطل، حق در مقابل باطل. البته این نقیض، نقیض لغویه ها، نه نقیض منطقی ها. توی لغت زد را هم نقیض تعبیر میکنند. توی کفایه هم آی آخون تو بس زد همینو گفته بود. معنای ششم اینه که گاهی کلمه حق به کار میره به معنی این که حتی اگر افعل و تفضیلم باشد، ولی افعل وصفیه نه افعل تفضیل. یعنی گاهی کلمه احقم به کار میبریم، اما احق یعنی همون حق، یعنی همون منفعت. مثلا اینجور آیه شریفه، یحلفون بالله لکم لیرزوکم والله و رسوله احق ان یرزوه ان کانوا مؤمنین. قسم میخورند برای شما که شما رو راضی کنند و خدا و رسولش احق ان یرزوه. این احق افعل و تفضیل نیست دیگه، نه اینکه خدا سزاوارتر از ایناست، اونا اصلا سزاوار نیستند و سزاواری مخصوص خداست، نه اینکه خدا سزاوارتره. یا مثلا آیه شریفه و تخش الناس والله احق ان تخشاه، از مردم میترسی و خدا احق ان تخشاه، یعنی اینکه مردم لیاقت ترس رو ندارن، خدا رو باید ترسید. کلمه احق در اینجا افعل و تفضیل نیست، افعل وصفیه. به هر حال گاهی کلمه حق به معنی مشارکت نیست، حق خاص یه نفر رو احق میگوین، حق خاص رو، نه حقی که یکی داره این حق بیشتر داره. گاهی هم احق افعل و تفضیل هست، یه وقت یکی میگه این آقا قشنگتر از اون آقاست، این آقا احق است در زیبایی از اون یکی، این معنیش اینه که اون یکی زیبا نیست، اونم زیباست ولی این زیباتره. زیدون احسن و وجهن من فلان، اینجا احسن همون افعل و تفضیلیه دیگه. این هایی که گفتم معانی لغوی بود، حالا این معانی بله نه همین افعل و تفضیلش واسه میگم، بله این کلمه احق نبوده. گفتم که گاهی کلمه احق به معنای افعل و تفضیلی نیست، افعل وصفیه، گاهی به معنی افعل تفضیله. مثلا اون تو قرآن اون دو مورد که عرض کردم، آره دی خانم اونم که همینه دی، احق با حق یکی دی، فرق نمیکنه که، نه نه دیگه نه دیگه، احق و حق یکی دیگه، چرا دیگه؟ اون افعل و تفضیل اینه دیگه، یا افعل وصفی همینه. حق با احق، احق یا افعل وصفی حقه یا افعل تفضیل حقه دیگه، فرق نمیکنه که، هرچی معنای این بود معنی اونه دیگه. خب این معانی لغوی حالا همشون به یه چیز برمیگرده یا خیر؟ بینی این حالا جواب فرمایش شما ها، بینی کتاب های لغت غالبا موارد استعمال رو میگوین نه معنای موضوع له کلمه رو. بهترین شاهدم اینه که همه این لغویین این کلمه رو که میخوان معنا کنند آیه قرآن شاهد میارند. کسی که آیه قرآن شاهد میآورد این خیلی روشنه که داره چیو میگه، مورد استعمال رو میگه نه موضوع له را. ولذا هیچ کدام اینا ثابت نمی شود که معنای موضوع له کلمه باشه. این راجع به معنای لغوی. و اما معنای اصطلاحی حق، به یه اشاره بکنم به همون مطلب کمپانی و کفایه و بعد حالا اینو بگم. معنای مزوله این اختلاف مبنایی بود. بعضی از کتاب‌های لغت اولین معنایی که ذکر می‌کنن معنای لغویه، معنای دوم و سوم که میگن مستعمل لفظیه. این یه راه. راه دوم اینه که کتاب اساس البلاغه زمخشری اون معمولاً مقیده که مزوله بگه نه مستعمل لفظی. بله، بین توی مکاسب وقتی حق رو میخواد معنا کنه میگوید که حق یعنی اون چیزی که یک منفعتی که ضمانت اجرا داشته باشه، مثلا یه منفعتی که مورد تأیید شرع باشه یا مورد تأیید قانون باشه، اینو میگوییم حق. مثلا حق این آقا اینه که تو مسجد اینجا بشینه، حق این آقا اینه که توی پارک اینجا یا توی خیابون، یعنی یک منفعتی دارد نه ملکا، یه منفعتی داره و این منفعت هم مورد حمایت. بعدم می اومدن بحث میکردن که فرق بین حق و حکم چیه و چه چیزی حقه چه چیزی حکمه. مثلا فرض کنید تو کفایه میگوییم که مثلا حق اونیه که قابل اسقاطه، حکم اونیه که قابل اسقاط نیست. فرض کنید مثلا بچه حضانتش با پدره یا با مادره، مثلا میگه تا 7 سال با مادره بعدش با پدر. اگر که حضانت حق باشه، یک کسی میتونه بگه من از حق خودم گذشتم، اما اگر که حکم شرعی باشه نمیتونه بگه از حق خودم گذشتم. مثلا این فرق بین حق و حکم. یا مثلا حق قابل معامله است، میتونه بگه از حق من اینجای مسجد جا گرفته بودم، من بلند میشم شما بشین، ولی 100 تومنم پول میگیرم، این جایزه. اونی که میشه معامله روش کرد حقه، اونی که نمیشه روش معامله کرد حکمه. اینجا فرقها رو بین حق و حکم گفتن که حالا خواهیم گفت، معلوم نیست این فرق درست باشه، حالا توضیح میدم. معنای اصطلاحی حق، شاید بگیم که البته تو کتاب فقهی معنای اصطلاحی ذکر نشده، سوال استیاد آدم بکنه از کلمات فقها اینجوریه. حق یعنی ما ثبت فی الشرع لله او للانسان علی الغیر، هر چیزی که ثابت شده باشد شرعاً، حالا یا برای خدا ثابت شده باشه یا برای یه انسانی و علیه یه کس دیگه باشد، اینو بگوییم حق. این که میگیم که ما ثبت فشر، ما ثبت اعمس از عین و منفعت، اگر اینجوری بگیم که این کاملا متفاوته با حرفای مکاسب و کفایه ها. ما ثبت اون چه که ثابت شده، اون چه هم شامل عین میشه هم شامل منفعت میشه، و لذا مثلا حقوق فکری رو حق اختراع، حق تألیف، حق ثبت، اینجور چیزایی که الان مرسومه، اینا رو همه رو میشه بگوییم حق. یه مواردی هم عین رو میگیم، گفتیم اون خونه رو میگوید این خونه، زید احق به این خونه، یعنی ملکشه، یعنی حقشه. یا مثلا فرض کنید که بله آره دیگه میگم که منفعت و انتفاع هر دوش. یکی دیگه گاهی مثلا یه عملی که شرعاً ثابت شده، مثلا شما باید نماز ظهر بخونید، این حق خداست. چیزی که شرعاً ثابت شده است مثل عبادات، اینم حقه، اما حق خدا. یا مثلا قدم زدن تو خیابون، اینم یه نوع حقه اما حق انسانه. یه جور حق اینه که پدر بر فرزند ولایت داره و بچه‌م با یه حرف پدر رو گوش بده، اینم حقه، حق والدین. یا مثلا حق ولی فقیه. یا مثلا یه چیزایی مثل این که میگیم که حقوق فطری، حقوق فطری حق حیات یا حق آزادی. یا اینکه مثلا این آقا حق داره که ترکی حرف بزنه، او حق داره فارسی حرف بزنه، او حق داره عربی حرف بزنه، این حق زبان. پس کلمه ما ثبت اعم از همه ایناست. بله چرا؟ اینا هست ولی خصوص اینا نیست، اعم از ایناست. بله درست دیگه. البته امام خمینی اینا رو نه، اینا که منفعته، امام خمینی اینا رو قبول نداره دا، ولی خب ما میگیم درست. وقتی هم که میگویم ما ثبت، حالا چه این که ثبت اختصاصن یا ثبت اشتراکن، یه حقوقی اختصاصیه، مثل این که مثلا میگم این خونه حق فلانیه، این حق اختصاصیه. یه وقت میگیم این پارک حق مردمه، میشه حق اشتراکی. به عبارت دیگر در هر حقی چهار رکن هست. رکن اول مستحق، رکن دوم مستحق، رکن چهارم من له الحق، یکی من علیه الحق، یکی مشروعیت. یعنی در واقع چهار تا رکن داره. مستحق یعنی اون عمل مورد که همون مال باشه یا عین باشه یا منفعت باشه، اون منفعته، این میگه مستحق. مستحقش ذوالحق، مستحقش من علیه الحق، و یکی هم مشروعیت حق. اگر یه چیزی مشروع نبود که اصلا حق نیست. حالا مشروع نه مشروع شرعی ها، بلو این که قانونا هم مشروع باشه اونم هست. شرطشو دیگه ببینید، مستحق، مستحق یعنی خود اون منفعت یا این اون شی، اون چیزه، اون عمل. مثلا این راه رفتن، این نشستن، یک مستحق. شما که میخواید بشینید مستحق علیه، این که کس دیگه مزاحم من نشود. چهارم هم چی؟ مشروعیت. نه نه نه، اون قانونی که این حق رو اثبات کرده، که حالا شرع باشه یا دولت باشه هرچی. تو کتاب های فقهی یا مثلا اون مجله نور علم بود که مال جام مدرسین بود، حالا که خیلی ساله تعطیل شده، اوائلی که این شروع شده بود، همون اوائل انقلاب، یه مقاله نوشت درباره حق و حکم، مال یکی از علمای بزرگ. بعد توی اونجا مثلا اومده بود اینا رو گفته بودن که حق با حکم تفاوتش در چیه، این قابل اسقاط، اون قابل اسقاط نیست، این قابل معاوض، قابل معاوضه، اینا رو گفته بود. در حالی که باید اینجوری بگیم، باید بگوییم که فرق بین حق و حکم در اینه که اولا این دوتا با هم مرتبطند. به عبارت دیگر هر کجا حقی هست یه تکلیفی هم هست، حق با تکلیف تلازم داره. حالا مثلا فرض کنید رابطه حق و حکم، تمام عبادات، نماز و روزه و حج حق خداست، حق خدا بر من و شما تکلیف ایجاد میکنه. مثل اونجایی که اون آقا حق داره تو پارک بشینه، دا این که حق داره تو پارک بشینه برای دیگران تکلیف ایجاد میکنه که حرام است مزاحمش بشوند. یعنی حق و تکلیف در واقع دو روی یه سکه میشه، تلازم داره. این یه تلازم. یا مثلا فرض کنید که اداء دین، بدهکار برش واجب است اداء دین بکنه و طلبکار حق دارد، یعنی حق با اداء دین، یه طرفش حقه یه طرفش تکلیفه وجوبه. یا مثلا همین مثال اطاعت والدین، اطاعت والدین برای فرزند تکلیفه، برای پدر و مادر حقه. یا مثلا عیادت مریض، عیادت مریض مستحبه یا واجبه، به هر حال برای مریض حقه، برای همسایه و خویشاوند تکلیفه، حالا تکلیف مستحبی. یا مثلا صدقه، صدقه برای فقیر حقه، برای دیگران تکلیفه. موارد دیگه مثلا فرض کنید نشوز، زن ناشزه، نشوز برای زوجه تکلیفه که حرامه، برای شوهر حقه که باید همسرش ناشزنش. در واقع باید بگید که اینا متخالفینند، متخالفین. یا مثلا فرض کنید که متخالف از غیر از این سبب اربعه میشه، یا مثلا فرض کنید که این موارد قتل، سرقت، زنا نسبت ناروا، نسبت ناموسی به کسی دادن، تمام این چیزایی که حدود شرعی هستند، اینا از یه طرف حق خداند، از یه طرفی هم تکلیف است برای مردم. یکی از حقوق خدا اینه که کسی شراب نخوره، کسی زنا نکنه، تکلیفم برای مردم ایجاد میکنه که این کارا حرام است. این که حالا اون بحث کلامیه که آیا بر خدا واجبه یا نه، اون همون بحث لطف و اینا میشه دیگه، اون بحث کلامیه. نه هست حال مرسیم چرا دیگه، اونم حق دیگه. من عمدن اصلا این مثال زدم، صدقه و مریض عمدن گفتم، مقصودم این بود که این چیزایی که تو مکاسب و حاشیه مکاسب مرحوم کمپانی گفته درست نیست. این یک حق مریض است که مردم بروند عیادتش و تکلیف بر مردم داره، اما تکلیف استحبابی، مردم همسایه و خویشاوندان، خویشاوندان اونا. یا مثلا حقوقی داریم که در مکروه، این تو مستحب، تو مکروه، یا حتی تو مباحات، همون قدم زدن تو خیابون مباحات. توی بله اینا همه حقه. ببینید امام سجاد سلام الله علیه توی اون رساله حقوق عبادات را همه را حق خدا فرموده. یا مثلا از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله حدیث پیامبره ها، حق الله تعالی علی العباد ان یعبدو، عبادت حق خداست. خب اگر عبادت حق خداست، بر ما هم عبادت یا واجبه یا مستحبه، و این میشه تکلیف. خب منافع عامه را مثل پل ساختن، خیابون رو اسفالت کردن، این منافع عامه رو که اسفالت خیابون باشه، اینا رو میگوییم حق الله. برای چی به اینا میگن حق الله؟ با اینکه ربطی به خدا نداره که. اگر میخواید بگید که ملک خداست، خب خیابون و کوچه و بیابون و شهر همش مال خداست. این که اینجور چیزا رو میگوین حق الله، گاهی حق الله از باب عظمته، یعنی وقتی یه چیزی رو میخوان بگن مهمه، میگن حق خداست. حق خدا بودن به معنی این که این کار مهمیه، به خاطر اهمیتش به خدا نسبت میدن، نه اینکه یعنی واقعا این حق خدا باشه. حقوق عامه را حق الله مینامیم، فعلا چیزی که برای خدا نفع نداره. میشه مثلا بگویید که حق الله یعنی هر چیزی که تقرب در شرط، مثل عبادات، اقامه دین، مصالح عامه، یا هر چیزی که از این قبیل باشه. حتی مثلا اینو میشه گفت که حق الله، حق الله هست که نگاه به عورت مردم حرامه، اینم یه نوع حقه. هم حق یعنی چون به خاطر نظم جامعه، به خاطر مصالح عمومی جامعه خدا این کارو حرام کرده، اینو بهش میگوییم حق الله. خب نه حق الله، تکلیف حق الله برای مردم تکلیف می آورد. خندی. بله بله، هر چیزی که مربوط به نظم جامعه مصالح عمومیه همش میگیم حق الله. خب ببینید الان این حدیثی که گفت حق خدا این است که خدا را اطاعت کنید، یعنی نماز و روزه حق خداست، صریح حدیث دیگه. یا مثلا امام سجاد علیه السلام تو رساله حقوق عبادات را حق خدا نامیده. خب اگر عبادات حق خداست، پس اونی که تو کفایه میگفت یا توی مکاسب میگفت که حق، اونی که قابل اسقاط حکم قابل اسقاط نی، درسته یا اشتباهه؟ پیداسته یه نادرسته دیگه. چون اینا رو که عبادت خدا رو که نمیشه اسقاط کرد که نخیر. نه این حدیث که اخلاقی نبود. حق الله تعالی علی العباد ان یطیعوه. نه. یا مثلا فرض کنید که تو مکاسب میگفت حق قابل معاوضه است، میشه تو اجاره طرف معامله قرار بگیره حق. الان عبادات حق خدا هستند، طرف معامله هم قرار نمیگیرند. بله بله درست دی، همین دی، همین دی، خواه همین دی، خواه چه دی مینیم. خب بله دی، میگم که اونی که آقایون اومدن اینجوری گفتن فرق بین حق و حکم، اینا درست نیست. باید بگویید که حق همیشه روی دیگر تکلیفه و تکلیفم روی دیگر حقه، تلازمی با هم دارن. بله بله بله. پس به هر حال اینجور که تو مکاسب میگفتن اینا ملاک نیه، یا اون مقاله نورالعلم میگفت اونا ملاک نیست. وقتی چند تو اشکال کردن تعارض و تساقط، این که میگفتن که حق اونیه که قابل صلحه، عبادات هیچ کدام قابل مصالحه نیست. نمیشه که مصالحه کنیم که یکی امروز نمازش نخونه. ولی زاهد هیچ کدام اینا درست نیست. و باز ببخشید دیگه بذار تمومش. و یکی دیگه این که شفاعت در حق جایزه یا شفاعت در حکم جایز نیست. حدود شرعی حدود، همین الان گفتیم حق الله هند، و تو روایات هم اومده که حدود را حق الله نامیده. و شفاعت کردن توی حدود حرامه. فراوان از پیغمبر اکرم نقل شده که پیغمبر خدا میخواست حدی بزند، به مثلا ظاهرا حد زنا بوده یا حد حال نمیدونم، شایدم حق شرب خمر بود، به قدامت ابن مزعون. ابو هریره و عمر خطاب اومدن شفاعت کردن، یا رسول الله به این حد نزن. پیغمبر خدا فرمود که قبلی ها یعنی یهودی ها مسیحی ها هلاک شدند به خاطر اینکه تو حدود الهی شفاعت میکردند. اگر که یه آدم فقیر بیچاره گناهی میکرد حدش میزدند، اگر یه آدم پولدار گناه میکرد حدش نمیزدند. بعد پیغمبر فرمود والله اگر فاطمه فرزند من سرقت بکنه دستشو قطع میکنم. الان توی این حدیث داره میفرماید که در حق خدا که همون حدود باشه شفاعت کردن واسطه شدن حرامه. ولی ما هم میدونیم در تعزیرات با اینکه اونجام حق الله شفاعت کردن جایزه، تو تزویرات یکی هم میخوان تزویر بکنن، میشه یه نفر واسطه بشه که تزویرش نکنید یا کمتر. قبلا این حدیث رو خونده بودم، عقیلو زب المروات یا زب الحیات اثراتهم. آدمایی که بزرگن، آدمی که شخصیتی داره یا خدمتی کرده، حالا مگر یه جا پاش لغزید، اما تو حدود نهان، تو تعذیرات میشه به خاطر کارای خوبی که قبل انجام داده حالا این تعذیر را کم بکنیم یا کلن حذفش کنیم. این جایزه. قصاص از اونایی که هم حق الله هم حق الناس. بله خب، این حالا تو اینجا راجع به تعریف و تفاوت حق با حکم، حالا اقسامش رو انشاءالله فردا عرض میکنم. بسم الله.